أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در مورد تجدید نظر خواهی یا استیناف بود که در مرحله بعد از رسیدگی ابتدایی در محکمه ابتدایی به حکم به موضوع مطرح می شود. گفتیم که در وهله اول دعوا در محکمه بدوی یا ابتدایی مورد بررسی قرار می گیرد و در مرحله دوم اگر هر دو طرف و یا یکی از اصحاب دعوا که محکوم علیه هست اعتراضی نسبت به حکم داشته باشه، با ذکر دلیل مسئله ارجاع داده می شود به دادگاه استیناف یا همان دادگاه تجدید نظر، و اگر در مورد حکم دادگاه تجدید نظر نیز اعتراضی وجود داشته باشه مسئله ارجاع داده می شود به محکمه تمییز و یا دیوان عالی کشور. بسیار. بعد در این مورد صحبت کردیم که با چه تقریب هایی ما می توانیم مسئله تجدید نظر را بپذیریم. در ذیل فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که به مالک اشتر دستور داده بود که نسبت به قضات شرایط خاصی را باید رعایت بکنی، و در پایان فرموده بود که اکثر تعاهد قضائه، فراوان در موارد متعدد و زیادی رسیدگی بکن به قضای قاضیانی که در تحت حکومت تو دعاوی بین مردم را حل و فصل می کنند. و ما گفتیم که این اکثر تعاهد قضائه لابد باید فایده برش مترتب بشه، و اون فایده آن است که قضای یک قاضی را که نادرست باشد نقض بکند حاکم و ولی امر مسلمین و حکم درست را در اون مورد جاری بکند. همچنین این تعبیر امیرالمومنین را هم خواندیم که حضرت فرمود قاضی باید کسی باشد که لا یحسر من الفیء الى الحق اذا عرفه، وقتی که حق را میشناسد و متوجه میشود که در قضاوت اشتباه کرده، از برگشتن به حق و نقض حکم پیشین خود محصور نشود، یعنی خود را در تنگی و مشقت نبیند، بلکه به راحتی اون حکم پیشین خود را نقض بکند. خب در ذیل این عبارات امیرالمومنین علیه السلام بود و عبارت تفصیلی تری که در تحف العقول در نقل این عهدنامه آمده که وارد بحث در مورد تجدید نظرخواهی و همچنین محکمه تمییز شدیم. بعد به دنبال تقریب این بحث بودیم که با چه بیاناتی میتوان پذیرفت مسئله تجدید نظر خواهی را. گفتیم یک بیان آن است که اصولا توجه داشته باشیم که تجدید نظر خواهی مصداق نقض حکم حاکم نیست تا اینکه مشمول ذیل مقبول عمر بن حنظله قرار بگیرد که حضرت فرموده فاذا حکم به حکمنا ولم یقبل منه فانما استخف به حکم الله و علینا رده. بلکه مصداق چیه؟ مصداق ابداء الخدشه فی صحت حکم الحاکم. در واقع تجدید نظر خواه میگوید که آقا این حکمی که حاکم صادر کرده، حاکم یعنی قاضی، حکمی که قاضی صادر کرده مصداق حکم به حکمنا در مقابل عمر بن حنظله نیست. خیلی خوب، دلیلی را اقامه می کند برای آن که این حکم مصداق حکم به حکمنا نیست. این دلیل را که اقامه بکند می شود اقامه یک دعوای جدید، و اقامه دعوای جدید مشمول ادله رسیدگی به دعوا قرار می گیرد. بنابراین گفتیم اولا مصداق نقض حکم نیست، ثانیا می شود مصداق اقامه دعوای جدید و مشمول ادله قرار می گیره که هر دعوا باید مورد بررسی قضایی واقع بشود. بیان دوم، تقریب دوم این بود که معرض طرفین و احتمال الخطا فی الحکم ما قائل به تجدید نظر بشویم. یعنی دو نفر بیایند، هر دو طرف اصحاب دعوا بیان و تقاضای تجدید نظر بکنند، به شرطی که احتمال خطا در حکم بدهند و دلیلی را برای این احتمال ذکر بکنند. یعنی احتمال عقلایی باشه، نه احتمال به تعبیر بعضی از آقایان نیشخولی، یعنی احتمال بسیار ضعیفی که عقلا بهش اعتنا نمی کنند، اینطوری نباشد، بلکه احتمال عقلایی باشه. و گفتیم که این تقریب دوم هم امکان پذیره در اون جاهایی که طرفین دعوا متشرعند و هیچ کدام از دو طرف دعوا نمیخواهد حق طرف دیگر را نقض بکند، لذا چون احتمال میدهند بر اساس یک احتمال عقلایی که حکم قاضی اول اشتباه بوده باشد، هر دو طرف رضایت میدهند که دعوا مجددن با توجه به این ابداع احتمالی که کرده اند مورد بررسی توسط قاضی دوم، مثلا دادگاه استیناف یا همان تجدید نظر قرار بگیرد. تقریب سوم این بود که اصولا در زمان ما که قضات مجتهد نیستند و اصطلاحا به اونها قاضی معزون گفته می شود، جواز قضاوت این قضات و چگونگی قضاوت کردن اونها مشروط به همان محدوده اذن است. و بنابراین وقتی که در یک کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران این محدوده را مشخص بکنند در چارچوب قوانین آیین دادرسی، که یکی از اون قوانین این است که بعد از مرحله اول رسیدگی در صورتی که اعتراضی وجود داشته باشه نوبت میرسد به مرحله دوم که به آن میگویند دادگاه تجدید نظر، و اگر در دادگاه تجدید نظر هم اعتراضی نسبت به حکم صادری این دادگاه وجود داشته باشد ارجاع میشود به مرحله سوم به نام دیوان عالی کشور. وقتی که چنین قانونی ما داریم، چنان که در آیین دادرسی ما این مطالب به صراحت آمده، نتیجه این می شود که اصولا محدوده اعتبار قضاوت این قضات معزون مشروط به رعایت همین موازین مذکور است که در واقع سه مرحله برای دادرسی مشخص میشه: مرحله ابتدایی 1، مرحله تجدید نظر 2، و مرحله تمییز یا همان دیوان عالی کشور 3. البته به شرطی که در هر مرحله اون فردی که محکوم علیه واقع شده تقاضای رسیدگی در مرحله بعد را داشته باشد، و الا اگر تقاضا نکند که همان مرحله اول یا دوم کفایت میکنه. و اما بریم سراغ تقریب چهارم که تقریب بسیار مهمی است و آثار متعددی بر آن مترتب میشه. این تقریب را مرحوم آقای سبزواری بیان فرموده. ما میخواهیم از این تقریب استفاده بکنیم، یعنی این آنچه ایشان فرموده است را مطرح نمیکنیم، با یک تغییری مطرح میکنیم. اما عبارت خود ایشان را ابتدا بخوانیم. مرحوم آقای سبزواری در کتاب مهذب الاحکام جلد 27 صفحه 31 مسئله 16 فرموده است: یجوز للمترافعین ایختارا مجتهدین او اکثر للحکم بینهما علی وجه الانضمام. می‌فرماید برای طرفین دعوا جایز است که بیایند به جای ارجاع دادن دعوای خود به یک قاضی، دعوای فی ما بین خود را ارجاع بدهند به دو مجتهد یا بیش از دو مجتهد، سه مجتهد، چهار مجتهد، پنج مجتهد، للحکم بینهما علی وجه الانضمام، برای اینکه این مجتهدان دوگانه یا چندگانه، این دو مجتهد یا چند مجتهدی که مترافعین دعوای خود را به آنها ارجاع داده اند، علی وجه الانضمام حکم صادر بکنند. علی وجه الانضمام یعنی چی؟ یعنی علی وجه الاتفاق. اگر اتفاق نظر داشتند، بر اساس اتفاق نظر آنها حکم در این دعوای فی ما بین مترافعین، حکم این دعوا مشخص بشود. و بنابراین اگر اختلاف نظر داشته باشند، یوقف الحکم ولا ینفذ. اگر اختلاف نظر داشتند این دو مجتهد، حکم متوقف می شود و تنفیذ نمی شود. خب در اینجا یکی دو تا نکته رو توضیح بدیم و بعد اون استفاده ای را که می خواهیم داشته باشیم مطرح کنیم. نکته اول این است که این عبارت مرحوم آقای سبزواری که فرموده یجوز للمترافعین ان یختار مجتهدین او اکثر، این مربوط به قاضی منصوب است، یعنی همان مجتهد جامع الشرائط، مربوط به قاضی تحکیم نیست. این دفع دخل مقدر است. مبادا کسی تصور بکند که این عبارت ایشان مربوط به قاضی تحکیم است. نه، چرا؟ زیرا خود آیه سبزواری در همین کتاب مهذب الاحکام جلد 27 صفحه 12 تصریح کرده که لا موضوع لقاضی التحکیم لا فی زمان الحضور ولا فی زمان الغیبه. فرموده است که قاضی تحکیم موضوعی ندارد، نه در زمان حضور و نه در زمان غیبت. بنابراین ایشان با توجه به این که قاضی تحکیم را نمیپذیرد، نتیجه این می شود که آنچه در اینجا دارد بیان می فرماید مسئله قاضی مجتهد منصوب به اذن، منصوب به نسب عام توسط ائمه علیهم السلام است. خیلی خوب، این یک نکته. نکته دوم آن که ایشان فرموده یجوز للمترافعین ان یختارا مجتهدین او اکثر. دو طرف دعوا می توانند دو مجتهد را برای رسیدگی به دعوای خودشان و قضاوت کردن در مورد آن دعوا انتخاب بکنند، و یا بیش از دو مجتهد را. علی وجه الانضمام، به صورت انضمام. انضمام یعنی همونطور که عرض کردیم اتفاق نظر. خب حالا علل قاعده، اگرچه ایشان تصریح به این معنا نکرده، ولی میتوان اینطور هم گفت که برای این طرفین دعوا جایز است که موضوع دعوای خود را ارجاع بدهند به چند مجتهد علی وجه شورا، علی وجه تشاور، به صورت شورایی. یعنی بیان بگن آیان مجتهدین، شما که 3 نفرید، 5 نفرید، 7 نفرید، یک عدد فرد، بر اساس رأی اکثریت خودتان در مورد این دعوایی که بین ما وجود دارد حکم صادر بکنید. خب